بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید انتظار ندارد نیروهای ناتو به پاکستان بروند. آنگلا مرکل انتظار دارد در نشست کنونی ناتو رئیس جدید این سازمان نظامی تعیین شود. و گروگانگیری در ایالت نیویورک احتمالاً تلفاتی به بار آورده است. ساعت 24 یا نیمه شب به وقت تهران است و آنچه میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، من نیما تمدن همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما هستم تا یک ساعت دیگر با مجموعه از خبر و گزارش و البته برنامه جنگ فرهنگی که در نیمه دوم همین مجله پخش میشود. امروز که نخستین لحظات آن را پیش رو داریم، شنبه است، 15 فروردین ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 4 آوریل سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که ساعت خوبی پیش رو داشته باشید. در نخستین صفحه مجله نیمه شب توجهتان را جلب میکنم به چند خبر با نازی عظیما.
با سلام، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی گفتگو با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در بادن بادن آلمان گفت انتظار ندارد نیروهای ناتو به پاکستان بروند، اما برای ریشه‌کن کردن آشیانه‌های امن افراط‌گرایان در اسلام آباد از متحدان آمریکا در ناتو توقع کمک بیشتری دارد. مذاکرات آقای اوباما با خانم مرکل پیشاپیش برگزاری نشستی دو روزه برای 60 سال تأسیس پیمان اتلانتیک شمالی ناتو انجام شد. باراک اوباما اخیراً استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلام کرده است. در این استراتژی بر نقش پاکستان تاکید شده است. آنگلا مرکل در مذاکرات امروز عصر به آقای اوباما گفت آلمان سهم خود را در قبال مسئولیتش در برابر افغانستان ادا خواهد کرد. سرعظم آلمان میگوید در نشست ناتو باید رهبر جدید این سازمان تعیین شود. خانم مرکل که روز جمعه در کنفرانس خبری مشترکی با باراک اوباما سخن میگفت، آندرس راسموسن نخست وزیر دانمارک را نامزدی عالی برای این مقام دانست. نخست وزیر ترکیه پیشتر درباره رهبری راسموسن ابراز تردید کرده بود. ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است. انتقاد رجب طیب اردوغان از نخست وزیر دانمارک به سیاست او در قبال بحران ناشی از کشیدن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مطبوعات دانمارک مربوط می شود. بر اساس گزارش‌های تایید نشده در جریان گروگانگیری عده‌ای از شهروندان در ساختمانی در شهر بینگامتون که در ایالت نیویورک واقع است، 4 تن کشته شدند. شهردار بینگامتون به خبرگزاری‌های محلی گفته است فردی مسلح با ورود به یک ساختمان مرکز مهاجرت به روی افراد حاضر آتش گشوده و شماری از آنها را به گروگان گرفته است. در گزارش تلویزیونی از این واقعه نیروهای مسلح پلیس که ساختمان مرکز مهاجرت را در محاصره گرفتند دیده می شوند. به هنگام ورود این مرد مسلح حدود 40 نفر در درون ساختمان بودند. وزیر خارجه جمهوری قزاقستان می گوید قرار است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه راهی قزاقستان شود. این نخستین دیدار آقای احمدی نژاد از این کشور است. محمود احمدی نژاد در این سفر دو روزه با نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان درباره مسائلی چون همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و حقوق ماهیگیری در دریای کاسپین مذاکره خواهد کرد. نسل ماهی استرژن که در این دریا صید می شود به خاطر خاویار سیاه گرانبهایش در معرض نابودی است.
با سپاس، نازی عظیما بود با نگاهی به تازه ترین خبرها تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. باراک اوباما در ادامه نخستین سفر اروپاییش وارد خاک آلمان شد. آیا سیاست دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دوگانه است؟ این پرسش را با یک کارشناس در میان گذاشتیم. نگاهی به آخرین خبرها درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعلام آمادگی دستیار آلمانی علی دایی برای به عهده گرفتن سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 1 بامداد به وقت تهران. همونطور که در خبرها شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از شهر استراسبورگ فرانسه و به منظور ادامه مشارکت در کنفرانس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وارد خاک آلمان شده است. جزئیات بیشتر را در این باره از شهرام میریان میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از ظهر روز جمعه از شهر استراسبورگ فرانسه به آلمان آمد و در شهر بادن بادن مورد استقبال رسمی آنگلا مرکل صدراعظم آلمان قرار گرفت. در این مراسم وزیران خارجه و دفاع آلمان هم حضور داشتند. پس از ورود نخستین دیدار دو جانبه میان رئیس جمهور آمریکا و صدراعظم آلمان که یک ساعت به دراز انجامید صورت گرفت و سپس دو سیاستمدار در یک نشست خبری از انتظارات خود از پیمان نظامی ناتو در 60 سال تولدش و همینطور مأموریت این پیمان در افغانستان سخن گفتند. در این کنفرانس خبری باراک اوباما خواهان تعریف تازه‌ای از نقش پیمان نظامی ناتو شد و گفت ما باید نقش و مسئولیت ناتو در قرن 21 رو روشن کنیم و اضافه کرد دلیلی وجود ندارد آلمان در مورد اصلاحات در پیمان نظامی ناتو نگرانی به خودش راه بده. به این ترتیب رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار دو جانبه خود با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بر این گمان زنی ها خط بطلان کشید که آمریکا خواهان سهم بیشتری از آلمان در مأموریت افغانستان است. در میان اما همزمان باراک اوباما یادآور شد او روی این امر حساب می‌کند که آلمان همچنان به افغانستان یاری برساند. صدراعظم آلمان هم در پاسخ به گفته‌های اوباما خاطر نشان کرد کشورش مسئولیت خطیری هم از نظر نظامی و هم از لحاظ غیر نظامی در بازسازی افغانستان بر عهده داره و در ضمن در آموزش پلیس افغانستان هم دست دارد. آنگلا مرکل همچنین خواهان آن شد که پیمان نظامی ناتو دبیر کل تازه خودش رو در همین شهر بادن بادن انتخاب بکنه. پس از این نشست خبری با اجرای کنسرت و در پی آن برپایی ضیافت شامی با حضور سران کشورهای 28 گانه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو 60 سال این پیمان در شهر بادن بادن جشن گرفته شد. همایش سران پیمان نظامی ناتو روز شنبه در شهر استراسبورگ فرانسه ادامه خواهد یافت. بحث محوری همایش پیمان ناتو در 60 سال تولدش افغانستان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، باراک اوباما پیش از سفر به آلمان روز جمعه در استراسبورگ فرانسه بود و در همین شهر خواهان جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای شد. بیشتر بشنویم در این باره از نادر وکیلی.
پرزیدنت اوباما روز جمعه ضمن خواهان جهانی عاری از سلاح هسته‌ای از متحدین خود خواست تا در برابر جاه‌طلبی‌های اتمی ایران و پرتاب احتمالی و موشکی کره شمالی نیز محکم بایستند. رئیس جمهوری آمریکا که در شهر استراسبورگ در فرانسه و در برابر جوانانی که ترکیبی از شهروندان آلمان و فرانسه بودند گفت جهان ما اکنون تبدیل به محل گذر و تلاقی همه انسان‌ها شده است و این بستگی به یکایک که ما دارد تا در این لحظه تاریخی در مورد نقش خود در این جهان تصمیم بگیریم. پرزیدنت اوباما در رابطه با ایران به شهروندان و دانشجویان اروپایی گفت
I've sent a clear message to the leaders and peoples of Iran that while we have real differences we also have mutual interests and we seek new engagement based on mutual respect and it is in that spirit that America and Europe must reach out.
من پیام روشن و صریحی را به رهبران و شهروندان ایران ارسال کردم که در آن گفتم گرچه ما با یکدیگر اختلافاتی داریم ولی در این حال دارای منافع مشترکی نیز هستیم و به همین جهت در پی تعامل با شما بر اساس احترام متقابل هستیم. پرزیدنت اوباما افزود آمریکا و اروپا باید بر اساس همین روح تفاهم و دوستی پل‌های ارتباطی با جهان اسلام و مسلمانان چه در کشورهای خود و چه در سایر کشورهای جهان ایجاد کنند، مسلمانانی که تنها خواهان صلح و همکاری‌اند و در پی فرصت‌هایی که زندگی بهتری برای آنها برمغان بیاورد.
And it is in that spirit that America and Europe must reach out to the vast majority of Muslims in our nations and in all nations who seek only hope of peace and partnership and the opportunity of a better life.
براک اوباما همچنین در مورد ماهیت گفتگوهایش با دیمیتری مدودف همتای روسیه خود گفت دیدار بسیار خوبی با رئیس جمهوری روسیه داشتم که آغاز خوبی برای گفتگوهای بیشتری است تا روند کاهش ذرات‌خانه‌های اتمی خود را شروع کنیم.
President Medvedev of Russia to get started that process of reducing our nuclear stockpiles which will then give us
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خاطر نشان کرد چنین اقدامی به ما شجاعت و مشروعیت اخلاقی بیشتری می‌دهد تا به ایران بگوییم که در پی تولید سلاح هسته‌ای نباشد و به کره شمالی نیز بگوییم در صدد گسترش سلاح‌های هسته‌ای نباشند. Greater moral authority to say to Iran don't develop a nuclear weapon, to say to North Korea don't proliferate nuclear weapons. پرزیدنت اوباما در رابطه با برخورد ایالات متحده آمریکا در گذشته با جهان به اروپاییان گفت به جای اینکه ما در جشن و سرور اتحادیه پرشور و حرارت شما سهیم باشیم تا خود را برای تقابل با چالش‌های مشترک آینده آماده سازیم، مواقعی در تاریخ وجود داشته که آمریکا از خود تکبر، غرور و بی‌اعتنایی نشان داده است. Instead of celebrating your dynamic union and seeking to partner with you to meet common challenges, there have been times where America has shown arrogance and been dismissive, even derisive. رئیس جمهوری آمریکا آنگاه خطاب به کسانی که احساسات ضد آمریکایی دارند گفت: گرچه این احساسات ممکن است به طور عادی ابراز شود، ولی در این حال می‌تواند نتایج منفی و موذیانه‌ای را در بر داشته باشد.
بنا به گزارش‌ها، باراک اوباما در جریان نشست سران گروه 20 در لندن توانسته همکاری سران چین و روسیه را در گستره وسیعی از موضوعات از جمله درباره مسئله هسته‌ای ایران و اعمال فشار به تهران جلب کند. این در حالی است که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، یک روز پیش از شروع نشست لندن و در کنفرانس افغانستان که در لاهه هلند برگزار می‌شد، از تمایل ایران به همکاری برای حل مسئله افغانستان ستایش کرد. در این باره حسین آریان از رادیو فردا گفتگوی کرده با پروفسور پول راجرز، استاد مطالعات صلح در دانشگاه برادفورد بریتانیا، و ابتدا از او درباره سیاست ظاهراً دوگانه آمریکا در قبال ایران پرسیده است. پول راجرز:
I think in essence it's trying to develop two policies at the same time.
به باور من جانمایه تلاش‌های آمریکا این است که می‌خواهد همزمان دو سیاست را دنبال کند. گویی که اولویت زمانی اجرای این سیاست‌ها متفاوت است. جلب همکاری نزدیک روسیه بخشی از کوشش‌های مصممانه دولت اوباما است برای بهبود روابط بین واشنگتن و مسکو که از سال گذشته در پی بحران گرجستان به سردی گرایید. در ضمن آمریکا به خاطر بحران اقتصادی و مالی که با آن روبروست خواستار روابط بهتری با چین است، اما جدا از این اهداف اقدامات آمریکا بیشتر برای آن است که راه را برای اعمال فشار بیشتر به ایران در 6 تا 12 ماه آینده هموار کند، با نگرش به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران به زودی برگزار خواهد شد. سیاست دیگر آمریکا در رابطه با افغانستان است که واشنگتن و تهران را به نحوی به هم ارتباط می‌دهد و باید اضافه کنم که همکاری ایران در این زمینه کاملاً به نفع ایران خواهد بود. با توجه به مسئله اعتیاد و مواد مخدر در ایران و قاچاق این مواد از افغانستان، به نفع ایران است که در برقراری ثبات در افغانستان چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت با آمریکا همکاری کند.
اما برخی از ناظران میگویند که تمایل اوباما برای گفتگو با ایران یک تاکتیک است و عاری از هر گونه بینش دورنگرانی استراتژیک. شاید به خاطر این شک و تردید باشد که ایران ملاقات کوتاه محمد مهدی آخوندزاده با ریچارد هالبروک را در هلند بی‌ارزش جلوه داده. با این حساب آیا از ایران میتوان انتظار داشت که در حل مسائل منطقه‌ای از جمله افغانستان همکاری کند؟
It's not easy, frankly. The Iranians do feel still, I think, very bitter in terms of the way they were treated by the United States shortly after 9/11, when they were pretty cooperative in Afghanistan.
واقعیت این که کار ساده‌ای نخواهد بود. مقام‌های ایرانی هنوز از رفتار آمریکا با آنها در مقابل همکاری‌هایشان با این کشور در رابطه با افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 ناراحتند. در بین دولت مردان ایران نظرهای مختلفی درباره آمریکا وجود دارد و اغلب آنها تغییراتی در موضع آمریکا مشاهده نکردند، نه به اندازه‌ای که آنها خواستار آنند، و به همین جهت محتاطانه رفتار می‌کنند. یکی از مشکلاتی که دولت آمریکا با آن روبروست ترکیب دولت جدید اسرائیل است. این دولت می‌تواند برای آمریکا مسئله ساز باشد و این خطر وجود دارد که در صورت عدم پیشرفت اقدامات دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، اسرائیل در ماه‌های آینده به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. دولت اوباما از این مسئله آگاهی دارد و به باور من این دولت صادقانه در پی برقراری یک رابطه بهتر با ایران است. دولت اوباما از خطر رویارویی ناگهانی با ایران که در مدت کوتاهی میتواند از کنترل خارج شود آگاهی دارد.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
در ایران میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه پیش رو روز جمعه گفته است که ایران به تغییراتی اساسی نیاز دارد. آقای موسوی با انتقاد از روند جاری در ایران و سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد بر اهمیت آزادی بیان، احترام گذاشتن به جوانان و رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط تاکید کرده است. بهروز کارونی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
خطراتی متوجه ایران است و برنامه‌هایی که اجرا می‌شود شایسته خواسته‌های به حق مردم نیست. این جمله بخشی از سخنان میرحسین موسوی است که در جمع مسئولان استانی ستادهای انتخاباتیش در تهران گفت. آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 که اعلام نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی ایران داشت، همانند روزهای اخیر در سخنان خود به بررسی وضعیت در ایران پرداخته است. بی‌اعتنایی به قانون توسط دولت، شفاف نبودن دستگاه‌های دولتی از جمله در خصوص مشخص نبودن سرنوشت 270 میلیارد دلار درآمد نفتی در سالیان اخیر و بدی شرایط اقتصادی از جمله محورهای مورد اشاره میرحسین موسوی بودند، محورهایی که در انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد عنوان شدند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین بر لزوم رسیدگی به اقشار فقیر و متوسط، حمایت از تولید داخلی و مبارزه با تورم و بیکاری تاکید کرد. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، ضمن آنکه گفته‌های میرحسین موسوی را مثبت ارزیابی می‌کند، می‌گوید
معلوم نیست که این نقاط ضعفی رو که ایشون عنوان می‌کنند، اعم از اینکه پول‌های مفقود شده، اعم از اینکه عدالت اجتماعی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد و اینکه طبقه متوسط لاغر شده، اقشار پایینی در وضعیت بسیار نابسامانی قرار دارند، ایشون میخواد این مسئله رو چگونه حل کنه؟ این نقطه جرحی است که ایشون باید پاسخ بگیره و ما امیدواریم که در آینده ایشون پاسخ این مطالب رو عنوان کنند.
محمد رضا یزدان‌پناه، روزنامه‌نگار در تهران، اشاره دارد که در هفته‌های گذشته به رغم آنکه چنین ارزیابی می‌شد که میرحسین موسوی نگاه اصلاح طلبانه ندارد، آخرین نخست وزیر ایران پس از پیروزی انقلاب سال 57 نشان می‌دهد که به جناح راست یا اصولگرا وابسته نیست.
آقای موسوی با موضع‌گیری‌های اخیری که اتخاذ می‌کنند بیشتر در حال حالا به اضافه شباهتی که این مواضع با مواضع جریان اصلاحات داره، به نظر میاد که ایشون در حال نزدیکی به جریان اصلاح طلب و مواضع این جریان هستند و حالا به تبع توسعه سیاسی و آزادی بیان، آزادی مطبوعات هم از اصول این جریان هستش. به نظر میاد که حالا آقای مهندس موسوی بیشتر دارن نزدیک میشن به جریان اصلاحات و این هم خب به تبع علت فشارهای زیادی هستش که از طرف چهرهای مختلف به خصوص جریان حامی آقای خاتمی به ایشون وارد میشه.
در همین حال در جناح مقابل موسوم به اصولگران، نکته مهم معرفی نشدن نامزد یا نامزدهایی از سوی گروه‌های این جناح است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری اعلام کرد که نامزد این تشکل اصلی اصولگرایان تا پایان فروردین ماه معرفی خواهد شد. تأخیر اصولگرایان در معرفی نامزد یا نامزدهای مورد نظر خود در شرایطی است که به رغم تأکیدهای مکرر هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، بسیاری از گروه‌های اصولگرا تاکنون از حمایت از وی برای انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرده‌اند.
نگاهی بود به آخرین خبرها و تحولات درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران. اما پس از پایان تعطیلات نوروزی و سپری شدن 13 پدر، ظاهراً میلیون‌ها نفر در ایران به سفر رفتند و یا در جاده‌ها تردد داشتند. در این باره میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگویی داشته با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حمل و نقل در تهران و ابتدا از او پرسیده آیا بحران اقتصاد جهانی بر روند سفرهای نوروزی و به طور کلی بر عادات و آداب مردم در برگزاری آیین نوروزی اثری داشته است یا خیر؟ مسعود مهاجر:
حقیقتاً تأثیر بحران اقتصاد جهانی و بحرانی که بر اثر کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران ما در انتظارش هستیم بسیار نامحسوس بود. مردم طبق عادی خریدهای خودشون انجام میدادن در دو سه هفته آخر سال و خیابونها شلوغ، تمام مغازه‌ها پر مشتری و حجم معاملات خیلی بالا بود. در اون بخش‌هایی که بحران اقتصاد جهانی یا بحران کاهش بهای نفت در اقتصاد ایران رخ داده، به مسائل نوروزی مربوط نمی‌شد، بیشتر روی مسکن، بورس و سایر مبادلات پولی بزرگ متمرکز بود. بنابراین مردم عادی کمتر این تاثیر رو دیدن و طبق معمول ایام نوروزشون رو برگزار کردن.
سفرهای نوروزی تعدادش بیشتر بود، کمتر بود امسال تو این 13 روز چگونه بود؟
بله، در حقیقت خیلی تعجب برانگیز هست که امسال حجم سفرهای نوروزی بسیار بالاست. با وجودی که آمار رسمی، آماری که از ستاد برگزاری سفرهای نوروزی منتشر میشه، به نظر اغراق‌آمیز میاد، در حقیقت یعنی 40% رشد، گفته میشه که بیش از 90 میلیون سفر در دو هفته اول سال انجام گرفته.
90 میلیون سفر در میون یک جمعیت 70 میلیونی چگونه ممکن هست؟
بله، ببینید که بعد از ایام زمستانی که به دلیل بارندگی، برف و نگرانی‌هایی که در مورد بروز حوادث رانندگی هست، مردم امساک میکنند و میدونید که در اواخر سال معلوم شد که در سال جدید بنزین کمتری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، بنابراین در 3-4 ماه آخر سال مردم از سفرهای زمستانی خودشون کاستن و هم بنزین ذخیره کردن برای ایام نوروز و هم تعطیلات خودشون رو در حقیقت منتقل کردن و هزینه های خودشون منتقل کردن به این طرف سال. ظن این که در آینده دسترسی به بنزین کم خواهد شد و اینکه دولت بنزین 3 ماهه اول سال رو یک جا به کارت صاحبان خودروها واریز کرد، در حقیقت یک نوع ترغیبی به وجود آورد که از این 2 هفته بیشترین بهره رو بگیرن و مردم سفر برن.
گذشته از جاده ها که مملو از اتومبیل ها بود، مسافرت از طریق خط آهن و خطوط هوایی هم 1% بیشتری داشت به نظر شما؟
بله بله، درصد بیشتری داشت. در حقیقت در این 2 هفته بیش از 1.5 میلیون مسافر به واسطه پروازهای داخلی منتقل شدن که این حد نصاب خیلی بالایی.
میشه پنداشت که در اثر ازدیاد عبور و مرور در جاده ها شمار تصادفات هم احتمالاً امسال بیشتر بود؟ خبری از این موضوع دارین شما؟
در 2 سال اخیر 12% تا 15% میزان تلفات رانندگی کاهش پیدا کرده، علارغم اینکه در 2 سال حداقل 2 میلیون خودرو بیشتر شده در ایران و میزان سفرها بالا رفته، و امسال که در حقیقت تعطیلات نوروزی سفرها هم بالا رفت، ظن این که افزایش پیدا کنه تلفات خیلی زیاد بود و در روز 2 فروردین ما بالاترین رکورد داشتیم، یعنی 50 نفر تلفات داشتیم، که من فکر میکنم این نیروی انتظامی بیشتر به شدت عمل بیشتری وادار کرد و در نتیجه در همون 3 روز اول سال نیروی انتظامی بیش از 22 هزار وسیله نقلیه رو در سطح جاده‌های کل کشور متوقف کرد و این موجب شد که ما 17% تا 20% کاهش تصادفات داشته باشیم.
گفتگوی بود با مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل حمل و نقل در تهران. مجله نیمه شب را پی می‌گیریم با گزارشی در ارتباط با سرنوشت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران. اریک روت مولر، دستیار آلمانی علی دایی، برای قبول سرمربیگری تیم ملی ایران در 3 بازی باقی مانده در بازی‌های انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اعلام آمادگی کرده است. روت مولر سال گذشته به کادر تیم ملی ایران افزوده شد و فدراسیون فوتبال ایران تا پایان بازی‌های جام جهانی با او قرارداد دارد، اما با این حال آینده حرفه‌ای این مربی آلمانی مبهم است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
اریک روت مولر، مربی آلمانی که با علی دایی در تیم ملی همکاری می‌کرد، اعلام کرده که اگر فدراسیون فوتبال به او پیشنهاد بدهد، حاضر است ریسک مربیگری در 3 بازی باقی مانده تیم ملی در برابر تیم‌های امارات، کره شمالی و کره جنوبی را قبول کند. بعد از باخت 2-1 تیم ایران در برابر عربستان، فدراسیون فوتبال علی دایی را از سرمربیگری این تیم برکنار کرد. این کار برخلاف میل علی دایی بود، چرا که او بعد از بازی به خبرنگاران گفت حاضر نیست استعفا بدهد، اما با شرایطی که پیش آمد، فدراسیون فوتبال تنها راه نجات تیم را در برکناری علی دایی دید که در زمان مسئولیتش ایران از 5 بازی فقط توانست 6 امتیاز کسب کند. اریک روت مولر زمانی به تیم ملی ایران پیوست که درخواست مربیگری این تیم را کاندیداهایی از جمله خاویر کلمنته رد کرده بودند. خود مولر در یکی از مصاحبه‌هایش گفته بود که با درخواست علی دایی به ایران آمده، اما با رفتن علی دایی این ابهام وجود دارد که آینده این مربی آلمانی چه خواهد شد. مرتضی محسس، مدرس فیفا و یکی از کارشناسان فوتبال در ایران، به رادیو فردا میگوید که به تصمیم فدراسیون، روت مولر در کنار هر سرمربی که انتخاب شود باقی میماند، اما آقای محسس از طرفی بر این باور است که این مربی آلمانی نیز میتواند گزینه مناسبی برای تیم ملی باشد. اما چرا؟ مرتضی محسس در تهران:
اگر ما به گذشته روت مولر رجوع بکنیم، نه تنها سرمربی تیم کلن بوده در بوندسلیگای آلمان، ایشون دستیار آقای رودی فولر در جام جهانی 2002 بوده، مربی هستش که برسا در سطح بالای مربیگری کار کرده، و توانایی کمک به تیم ملی ما رو داره. حالا با تجربه کیشون از فوتبال آلمان داره میتونه خیلی کمک‌های زیادی رو به فوتبال ما داشته باشه.
تجربه نشان داده که مربیگری به ویژه در تیم‌های ملی کار راحتی نیست. با این مقدمه طبیعی است اگر روت مولر منتقدانی نیز داشته باشد. یکی از این منتقدان غفور هاشمی کارشناس فوتبال است که عقیده دارد این مربی آلمانی بیشتر به درد تدریس می‌خورد تا کار مربیگری.
من فکر می‌کنم که دیگه اینقدر تیم ملی کشورمون رو نباید اینقدر کوچیک کنیم، چون روت مولر در اون حد نیست که بخواد سرمربی تیم ملی بشه. حتی ایشون به عنوان دستیار علیدایی هم که فعالیت می‌کرد نتونست یه دستیار خوبی برای این تیم باشه. ایشون یه مدرسه، یه مربی خوب نیست.
با وجود این، روت مولر در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان گفته است که حاضر است برای بازی در برابر کره شمالی و کره جنوبی روی نیمکت ایران بنشیند. البته تاکید کرده که پیروزی در برابر این دو تیم کار راحتی نیست. روت مولر 64 ساله که پاییز سال گذشته با قراردادی یک ساله رسما به کادر فنی تیم ملی اضافه شد، سابقه مربیگری تیم ملی زیر 20 سال آلمان و تیم‌های باشگاهی هانسا روشتوک و اف اس کلن را نیز در کارنامه دارد و چند سالی هم مدیر فنی فدراسیون فوتبال آلمان بوده. با این حال در ایران بعضی بر این باورند که حضور این مربی از ابتدا در کنار تیم ملی اشتباه بوده است. باید تا روز یکشنبه صبر کرد و دید که فدراسیون فوتبال چه کسی را به جای علی دایی معرفی می‌کند و آینده روت مولر به کجا می‌کشد.
گزارشی بود از مهین گرجی. یادآوری می‌کنم که تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر تیم چهارم جدول رقابت‌های انتخابی جام جهانی است و با توجه به بازی‌های دشواری که در پیش دارد در برابر تیم‌های کره جنوبی، کره شمالی و امارات متحده عربی، خیلی‌ها می‌گویند تیم ایران شانس زیادی برای صعود ندارد. و در اینجا دیگر خبرهای ورزشی را بشنویم از فریبرز غریب.
پیروزی تیم‌های صدر جدولی استقلال تهران و ذوب‌آهن اصفهان و شکست سرخپوشان پایتخت از جمله نتایج مهم هفته 31 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بود. در هفته 31 جام خلیج فارس عصر جمعه 9 مسابقه انجام شد که طی 2 دیدار حساس استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 3 گل از صد قوی سپید انزلی گذشت و ذوب‌آهن اصفهان با 2 گل میهمانش پیام مشهد را با شکست بدرقه کرد. با کسب این دو نتیجه تیم‌های صدر جدولی یعنی استقلال تهران با 61 و ذوب‌آهن اصفهان با 60 امتیاز همچنان به عنوان شانس‌های اول قهرمانی در ردیف‌های اول و دوم ایستاده‌اند. در یک بازی مهم دیگر روز جمعه در شهر قم، پرسپولیس با 2 گل در مقابل میزبانش سبا به زانو درآمد. در سایر نتایج روز جمعه مس کرمان در تهران با 1 گل راه‌آهن را شکست داد. فولاد خوزستان هم با همین نتیجه 1-0 پیکان قزوین را از پیش رو برداشت. مقاومت سپاسی شیراز با 1 گل در مقابل میهمانش پاس همدان تسلیم شد. استقلال اهواز 3-1 سایپای کرج را برد و 2 بازی داماش گیلان با سپاهان اصفهان در رشت و ابو مسلم خراسان با برق شیراز در مشهد به تساوی 1-1 انجامید. در پایان هفته 31 لیگ برتر در جدول رده‌بندی بعد از آبی‌های تهرانی و ذوب‌آهن اصفهان، مس کرمان با 52 امتیاز به مکان سوم صعود کرد و 3 تیم 49 امتیازی سبا، سپاهان و پرسپولیس هم به ترتیب در رتبه‌های 4 تا 6 جای گرفتند. سایت فدراسیون جهانی فوتبال فیفا عملکرد تیم‌های آسیایی در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 را مورد بررسی قرار داد. فیفا در بخشی از گزارش خود در مورد تیم ایران این تیم را تیمی بی‌ثبات خواند و عنوان کرد که تیم ایران در صورت پیروزی در 3 دیدار باقی مانده و کسب 9 امتیاز میتواند ورق را به سود خود برگرداند و به جام جهانی صعود کند. تیم فوتبال ایران در حال حاضر در جدول گروه دوم آسیا با 6 امتیاز بعد از کره جنوبی 11 امتیازی و کره شمالی و عربستان 10 امتیازی در مکان 4 قرار دارد. و تیم فوتبال استقلال تهران با برد شیرین روز جمعه خود در مقابل ملوان بندر انزلی در چارچوب هفته 31 لیگ برتر ایران روز شنبه عازم قطر خواهد شد. طبق برنامه آبی پوشان تهرانی در سومین دور از مرحله گروهی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه باید در قطر به مصاف تیم ام السلال بروند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از مرور فریبرز غریب بر چند خبر ورزشی، از شما دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر همچنان با ما بمانید، چرا که تا لحظاتی دیگر نیمه دوم مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم در این نخستین دقایق بامداد روز شنبه.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز شنبه است به وقت تهران و البته سراسر نقاط ایران. با سپاس از شمایی که از ابتدای این برنامه با ما همراه بودید و با سلام به شما که از همکنون به ما پیوستید. پیش از شنیدن برنامه جنگ فرهنگی، بار دیگر نگاهی داریم به چند خبر مهم روز با نازیه عظیما.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، در جریان گروگانگیری عده‌ای از شهروندان در ساختمانی در شهر بینگامتون که در ایالت نیویورک واقع است، بیش از 12 تن کشته شدند. پیشتر فرماندار نیویورک دیوید پترسون تایید کرده بود که دست کم 12 نفر در این تیراندازی کشته شدند. گفته می شود که فرد گروگانگیر پیش از ورود به ساختمان مرکز مهاجرت راه خروجی را با اتومبیلش مسدود کرده بود. در گزارش تلویزیونی از این واقعه نیروهای مسلح پلیس که ساختمان مرکز مهاجرت را در محاصره گرفتند دیده می شوند. به هنگام ورود این مرد مسلح حدود 40 نفر در داخل ساختمان بودند. ساعتی پیش مراسم جشن 60مین سالگرد تأسیس سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در شهر بادن بادن آلمان با اجرای کنسرت و صرف شام در حضور رهبران ناتو افتتاح شد. قرار است به هنگام صرف شام رهبران ناتو جانشینی برای یاند هوب اسکفر دبیر کل فعلی ناتو انتخاب کنند. آندرس فوگ راسموسن نخست وزیر دانمارک شایسته ترین نامزد برای احراز این مقام شناخته شده است. اوضاع افغانستان و پاکستان و رابطه ناتو با روسیه از مهمترین موضوعهایی است که قرار است امروز مورد بحث قرار گیرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پی گفتگو با آنگلا مرکل سرعظم آلمان در بادن بادن آلمان گفت انتظار ندارد نیروهای ناتو به پاکستان بروند، اما برای ریشه‌کن کردن آشیانه های امن افرادگرایان در اسلام آباد از متحدان آمریکا در ناتو توقع کمک بیشتری دارد. مذاکرات آقای اوباما با خانم مرکل پیشاپیش برگزاری نشست 2 روزه برای 60مین سال تأسیس پیمان اتلانتیک شمالی ناتو انجام شد. باراک اوباما اخیراً استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلام کرده است. در این استراتژی بر نقشه پاکستان تاکید شده است. نخست وزیر کانادا روز جمعه وضع قانون جدیدی را در افغانستان محکوم کرد که گفته می شود حقوق زنان را به شدت نقض می کند و تجاوز جنسی را در چارچوب ازدواج قانونی می سازد. لارنس کنان که پیشاپیش برگزاری نشست ناتو سخن می گفت افزود این قانون که به گفته او ممکن است هنوز لازم الاجرا نشده باشد از نظر بسیاری از اعضای ناتو خطرناک و نگران کننده است. محور اصلی در نشست ناتو تلاش برای ایجاد ثبات در افغانستان است. آقای کنان افزود حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان باید به گفته او در اولین فرصت درباره این قانون توضیح دهد.
با سپاس، نازی عظیما بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. و در اینجا برنامه جنگ فرهنگی را میشنویم، برنامه‌ای که مهرداد سپهری آن را تهیه کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا و 48مین شماره اون با شما هستم و این شماره ویژه بررسی پدیده‌ای در سینمای ایران، اخراجی‌ها و کارگردانش یعنی مسعود دهنمکی خواهد بود. در این برنامه هم گفتگوی رادیو فردا رو با مسعود دهنمکی خواهید شنید و هم گفتگویی با یک منتقد و تحلیلگر سینما در ایران درباره همین فیلم و حواشی اون. در کنار این برنامه به مناسبت روز جهانی کتاب کودک به بررسی وضعیت کتاب و ادبیات کودک و نوجوان در ایران خواهیم پرداخت. We'll be right back. و اما گزارش ویژه این هفته ما، مسعود دهنمکی. مسعود دهنمکی نامیه که در افکار عمومی ایرانیان دو سه دهه اخیر همیشه مترادف بوده با انصار حزب الله، گروه‌های فشار، لباس شخصی‌ها، فرماندهی موتورسوارهایی که همه جا به دانشجویان، کارگران، زنان و غیره حمله می‌کردند و شاید مشهورترین و خونین‌ترین این برخوردها هم زمانی بود که از حضور مداوم و فعالانه دهنمکی در حادثه 18 تیر کوی دانشگاه خبرهایی در مطبوعات ایران منتشر شد. برخی منابع هم نوشتن که ابراهیم حاتمی کیا شخصیت‌های موتور سوار فیلم آژانس شیشه‌ای رو با الهام از تصویر دهنمکی و کسایی مثل او ساخت. اما مسعود دهنمکی در همون مرحله متوقف نشد. او از سال 1382 بود که با ساخت فیلم مستندی با عنوان فقر و فحشا اعلام کرد که تصمیم داره از طریق سینما عقایدش رو ترویج کنه. سال بعد از اون مستند کدام استقلال کدام پیروزی رو درباره دو تیم مطرح تهرانی ساخت و سرانجام در سال 1386 بود که با فیلم اخراجی ها و با هیاهوی بسیار به عرصه سینمای ایران پا گذاشت.
قبل از انقلاب مطرب کافه بودم، بعد از انقلاب توبه کردم و خودم رو به کوری زدم. البته اون موقعش هم کور بودم.
ما به گذشتت کاری نداریم، ملاک امروز آدم هست. اما شما برای جبهه و رزبنده ها چی کار میتونی بکنی؟ اما جا
منکرشون میکنم، شادشون میکنم. ببینید میتونم آهنگ برشون بزنم.
خوبه خوبه، خدا خیلی بده. نزم
انقلابیش هم میتونم بزنم. بزنم
همین یه قلم رو کم داشتیم که الحمدلله جنسمون جوش. خدای عاقبت ما رو ختم بخیر. نزن آقا جون نزن.
اخراجی های یک هر چقدر از سوی منتقدان سینمایی ضعیف قلمداد شد، اما در گیشه تونست به فروشی 2,400,000,000 تومانی برسه و چشمها رو خیره کنه. مسعود دهنمکی خطی رو که پیدا کرده بود با اخراجی های دو ادامه داد. فیلمی که در جشنواره سال 87 بیش از اخراجی های یک مورد بی‌اعتنایی کارشناسا و منتقدان سینمایی بود. اما این بار هم همون اتفاق تکرار شد. در اکران نوروزی امسال اونطور که تهیه کننده این فیلم گفته، در تهران 1.5 میلیارد و مجموعاً در سراسر ایران اخراجی های 2.3 میلیارد تومان فروش کرده تا اتفاقی تازه رو در تاریخ سینمای ایران رقم بزنه. اتفاقی که به نظر میاد از همین حالا مهمترین واقعی سینمایی سال 1389 رو شکل داده باشه. در همین باره اول میریم و با خود آقای مسعود دهنمکی گفتگو میکنیم. همکارم محمد زرقامی در این گفتگو پرسشهایی رو با مسعود دهنمکی در میون گذاشته و ابتدا از طرح او برای اخراجی های دو پرسیده.
یه تریلوژی از اول طراحی کرده بودم برای این قصه، فقط منتظر واکنش مردم بودم و اینکه مردم با این زبان ارتباط برقرار میکنن. یک کمدی دو برچی که هم کمدی و سری تبدیل به تراژدی میشه. توی ژانر جنگی اینجا تجربه نشده بود و میخواستم ببینم آیا این میتونه مخاطب رو حفظ بکنه تا آخر فیلم یا نه، که تو اخراج یک جواب داد و یه مضمون دیگه مد نظرم بود که به حال ادامه اون داستان یه زنجیره‌ای که به هم حال مرتبط هست. به حال اخراج یک طور مخاطب دارن که تاریخ سینما ایران شد و ما از همین پتانسیل استفاده کنیم برای طرح یک مضمون دیگه.
آقای دهنمکی، قبل از شما هم آقای کمال تبریزی اگه خاطرتون باشه یک فیلمی به همین مضمون و با مایه‌های طنز جلوی دوربین برده بود، لیلی با من است. شما وقتی رفتید سراغ اخراجی ها این تصویر ذهنی رو داشتید یا نه؟
نه، یک مضمون عرفانی اخلاقی توی بحث اخراج یک مد نظر بود و زبان طنز فقط لایه سطحی این فیلم است. من الگوم تو نگارش این تریلوژی مثنوی بود که با متایه و طنز مضامین عمیق رو داره طرح میکنه و فیلم رو با هیچ فیلم دیگه مقایسه نمیکنم.
فکر میکنید که این استقبال مخاطب صرفاً به خاطر این فیلم صورت گرفت یا بیشتر اسم مسعود دهنمکی سایه انداخته بود روی فیلم، یا این خود درون مایه فیلم بود که مخاطب رو جذب کرد؟
یک شاید بشه گفت همچین حرفی زد، ولی بعضی تحلیلا برای اینکه توجیه بکنن خودشونو تحلیلگرا همچین استدلالایی میکردن. ممکنه درصدی از علتی هم این باشه، ولی به هر حال این کنجکاوی میتونه تو یک جایی ارضا شده باشه. من فکر میکنم به هر حال به نوع نگاه برمیگرده تا به چیزای دیگه. به هر حال من فکر میکنم احتیاج به تحلیل داره، با توجیه نمیشه به این رسید.
آقای دهنواجی، میدونید که تو این مدت بعضی از کارگردانان سینمای جنگ رو آوردن به این که فیلم‌هایی رو ساختن که در ادبیات منتقدان سینما از اونها به اسم فیلم‌های ضد جنگ نام برده میشه. در اخراجی‌ها شما کدوم برای این پول وایسادید؟
بودم تو اخراجی دو به همین حرفا جواب دادم. بعضی از این حرفای ضد جنگ، حجب دشمن دستمایه فیلم قرار گرفت به حس وحدت ملی و غرور ملی که به هر حال امروز توی سینماهای سراسر کشور شما می‌بینید مردم پس از پایان فیلم سرود می‌خونن با رزمنده هاشون و این نشون میده که مردم با درون مایه فیلم ارتباط برقرار کرده.
در اخراجی های یک ما شاهد یک نوع طنز سیاسی بودیم که مردم باهاش احساس همزادپنداری میکردن. توی اخراجی های دو چقدر فضا رفته به سمت سیاسی شدن فیلم؟
چه سه؟ یک، چه دو و چه سه، هر سه یک درومای سیاسی هم داره و سیاسی نه به مفهوم جناحی. توی اخراجی دو دشمنی مورد هجم قرار میگیره که دشمن مشترک همه سلیقه های ایرانیه. هر کس توی این کشور زندگی میکنه به نوعی میشه بودش که از این دشمن زخم خورده و به خاطر همین با دیدن فیلم حس غرور بهش دست میده.
میتونی بگید منظورتون مشخصا از این دشمنی که همه باهاش
صدام تروریست ها توی اخراجی دو هم فیلم مایه هستش؟
فکر میکنی چه ضرورتی وجود داشت که چنین فیلمی رو بعد از گذشت مدت زمان زیادی از جنگ ایران و عراق بسازین و فکر میکنید که این به ضرورت جامعه امروز ایران برمیگرده و حرف هایی که احیانا کشورهای خارجی درباره ایران میزنن و مسئله ای که عنوان میشد همه گزینه ها رو میزه حتی مسئله جنگ رو مطرح میکردن؟
نمیدونم، شاید این به تحلیل روزنامه لس آنجلس تایمز برمیگرده که نوشته بود اخراجی ها محاسبات آمریکا رو به هم ریخت. ولی من خودم فکر میکنم مثلا طرح قصه جنگ توی اخراجی ها یک قالب، فقط مضمونی که دنبالش میکنه مضمون اخلاقی و انسانی است که به همه ادوار میتونه برگرده. تحول آدمی و انسان سازی و امکان برگشت آدم ها از مسیر خلاف به مسیر صلاح توی اخراج یک مد نظره. وحدت ملی نیاز همیشه ماست و توی اخراج دو طرح میشیم. خیلی دچار مسئله روزمره نیست.
یعنی منظورتون از وحدت ملی بسیج کردن مردمه و اعلام آمادگی برای یک جنگ احتمالی؟
نه، هیچ جنگ احتمالی در انتظار ایران نیست. مردم ما تو 8 سال جنگ درس بزرگی به دشمنا دادن. من توی اخراج ها میخواستم که همه مردم بودن، نه فقط بخشی از مردم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی با مسعود دهنمکی کارگردان اخراجی ها رو شنیدید. اما در ادامه زاون قوکاسیان، تحلیلگر و منتقد فیلم و نویسنده سینما در ایران، مهمان جنگ فرهنگی رادیو فرداست. آقای قوکاسیان، شما این موفقیت بی سابقه در گیشه رو برای اخراجی های یک و دو آقای دهنمکی حاصل چه فرایندی میدونید؟
این دو تا فیلمی که ساخته شده به دلیل اینکه در هر صورت از بازیگرای خوب استفاده شده، بعد یک مقدار از خط قرمز فراتر رفته و آزادی کاملی داشته آقای دهنمکی که بتونه طنز را در حد فراتر از فیلم های معمولی طنزی که تو ایران اشتاده میشه ببره و برای مردم به نظر من این خودش خیلی امتیازه که بتونن برن تو سینما و آزادانه بخندن و گاهی اوقات از خط قرمز هم عبور بکنه. یه مسائلی که همیشه جدی بهش نگریسته شده الان یه مقدار با طنز روبروه. ببین، ما فیلم هایی که در ارتباط با جنگ ساختیم، تمام فیلم ها تقریبا غیر از گیلانه و باشو غریبه کوچک، تمام اونها رو میشه در یک کاتگوری گذاشت که همه اونها دارن جنگ رو از یک دیدگاه نگاه میکنن.
فیلم های گیلانه و باشو غریبه کوچک چطور به جنگ نگاه میکردن؟
اون دوتا در حقیقت جنگ را دیگه مال یک طرز تفکر نمیبینن، یه مقدار جنگ را ایرانی تر میبینن تا اسلامی. توی این کار دهنمکی، اولا خود دهنمکی فنومن عجیبی و با این فیلم و فیلم قبلیش و دو سه تا کار مستندی که قبلا کرده بوده به عنوان یک آدم منتقد اجتماعی بیشتر توجه عموم را جلب کرده و بعد تجمع این بازی
بازیگرها و یک داستان شیرین و شکستن خط قرمزها به نظرم تمام اینا عواملی است که میتونه برای جذابیت یک فیلم و بعد تبلیغات زیادی که هم رسانه ها میکنن به خصوص تلویزیون و لحظات بازی هایی که خوب بلدن. ولی از یک منظرم نگاه کنید به نظر من به نفع سینمای ایرانی که این فیلم ها بفروشه، اگه کمک میکنی بشه، چون فیلم های دیگری که دارن میفروشن غیر از فیلم هایی که نگاه درستی توش هست بقیه خیلی در این دو سه سال فیلم های بعدی بوده و فیلم فارسی هم حتی توهین میکنن به اونها بگیم فیلم فارسی، در مقابل با اونها این فیلم شریف تره.
اسم شما چیه؟
این جانه بسم الله الرحمن الرحیم بایرام کودرزی، معروف به بایرام لوده بچه ها میگن.
انگیزه شما چی؟ انگیزه
انگیزه چیه؟ انگیزه هم معنی چی نمیدونم، اون یکی رو بپرس.
انشالله که نماز جمعه رفتید دیگه. بله
بله رفتم ساعت 3:40 رسیدیم، گفتن دیگه تعطیله بره شنبه باز میکنم.
خب بفرمایید که نماز جمعه
نداره تعطیل بده دیگه.
گوش بده جانم.
بله.
بفرمایید که نماز جمعه اصولا چند رکعت؟
اصولش چه؟ ببین خدا بیامرزه پدر ما عمرش داده به شما، اون خدا بیامرز میگفت جمعه چون که آدم سر کار نمیره بونیه زیاد داره هر چقدر بخونه ثوابش میره به روفی مرده هاتون، بخونه 40 رسه 50 رسه هم بخونه. خنده نداره چه بابا؟ آدمایی هم کوزنه دیگه.
داداش اینجا چی میدن؟
آب لیمو
کامپوت هم میدن. حاجی خواه اسم ما هم ثبت‌نام کنید لطفا.
اسم شما چیه؟
بیژن مرتضوی.
شما به یه سری عناصر مثل تبلیغات یا عبور از خط قرمزها و نگاه متفاوت این فیلم به جنگ اشاره کردید، اما واقعیت اینه که همه این عناصر قبلا وجود داشتن. مثلا همین دعوت حاتمی کیا که چند ماه پیش اکران شد تبلیغات بسیار خوبی داشت. مارمولک از خط قرمزها خیلی وقت پیش عبور کرد و لیلی با من است سالها قبل‌تر به جنگ نگاهی متفاوت داشت همراه با یه فضای کمیک و همه اونا هم نسبتا یا کاملا با حمایت منتقدا روبرو بودن، ولی موقعیت اخراجی ها رو هیچ کدوم به دست نیومد.
خود بهنمکی شما دست کم نگیرید، بالاخره یه نوع دیگر مخمل بافه. من نمیخوام اصلا به کسی واقعا توهینی بشه، ولی واقعا یه نوع دیگر مخمل بافه که خب این آدم از یه جایی که شروع کرده شما فیلم ها رو ببینید و رسیده به همین جا، به نظر من خودش خیلی تونسته که عوض بشه سینما، به نظر من این قدرت بشه که این آدم رو عوض بکنه. ولی شما اون نگاهی که به عنوان یک سینمای جدی نگاه میکنید به نظر من اصلا با اون طریق نمیشه با این سینما و علت این که از این فیلم این همه استقبال شده بتونیم این پارامترها رو توش دخالت بدیم. این یه مقدار فضای متفاوتی داره، این یه مقدار خط قرمزهایی که ما فکر میکنیم یه مقدار میدونید راحت تر دیالوگ ها رو بیان میکنن، گیرهایی که ما تو فیلم های دیگه میبینیم تو اینجا نداره و اینا همین خود آقای بهنمکی فقط میتونه بگه و لاغیر. کمال تبریزی که میگید اصلا اونا توی کاتگوری دیگه هست، حتی لیلی با من است یا مارمولک. اون طنز در حقیقت میتونید شما تعریف طنز رو توی اون فیلم ها کاملا تطبیق بدید با فیلم ها، ولی این فیلم نه به نظر من، حتی سومش هم ساخته خواهد شد مطمئن باشید و جذابیت بیشتری هم خواهد داشت و این به نظر من یک موقعیت خاصه.
همزمان با همین اخراجی ها فیلم بهرام بیضایی اکران میشه، کارگردانی که خیلی ها او رو یکی از بزرگترین کارگردان های تاریخ سینما ایران میدونن، ولی فیلم او فقط 80 میلیون میفروشه و اخراجی ها 10-12 برابر بیشتر. بدون اینکه قصد مقایسه‌ای بین این دو کارگردان باشه، به هر حال این تفاوت خیلی چشمگیره. آیا این تفاوت چشمگیر رو میشه نمایشگر ذائقه و انتظار واقعی مردم ایران از هنر هفتم دونست؟
اولا در مورد فیلم بیضایی من مطمئنم این فیلم خواهد فروخت و شرایط فروش فیلم بیضایی بعد از 15 فروردین مطمئنم که زندگی عادی پیدا بشه، یعنی تعطیلات در بیاد و اتفاقا شاید از سگ‌کشی هم بیشتر بفروشه. ولی فراموش نکنیم تماشاگری که میره فیلم بیضایی رو میبینه با تماشاگری که میره اخراجای دو رو میبینه خیلی تفاوت هست. اگر فیلم بیضایی بتونه مثلا میلیاردی بفروشه وقت تیراژ کتاب ما 2000 تا و 1000 تا و 500 تا نخواهد بود، ولی مهازا فیلم بیضایی هم به نظر من فیلم خوش ساختیه، با تماشاگر ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه و یادمون باشه که فیلم بیضایی داره با مسائلی مبارزه میکنه که همون مسائلی هستن که به نوعی فیلم‌های مبتذل رو میسازن، همون مسائلی هستن که فیلم فارسی رو دارن رونق میدن. اینه که کاملا این قابل پیش بینی بود.
شما قیاسی کردین بین دهنمکی امروز و مخمل باف اوایل دهه 60، با توجه به اینکه مخمل باف هم با چند تا فیلم اولش مخالفای زیادی داشت، اما بعد از اون فیلم بایکوت و بعد از فیلم بایسیکل ران دکتر هوشنگ کاووسی از مخمل باف دفاع کرد. آیا شما هم برای دهنمکی آینده رو به صعود به عنوان کارگردانی قوی رو پیش بینی میکنید در سینمای ایران؟
نه. اون از قبلش رمان نوشته بود، صرف نظر از مصاحبه های ابتدایش که خیلی مصاحبه های توهین‌آمیزی بود، ولی رگه هایی توی کاراش تو دست فروش به نظر من اون یک پرش عجیبی کرد مخمل باف. اصلا اینطوری نیست، این دوتا با هم، من از این جهت این دوتا رو یه طوری شباهت به هم دیگه دادم، به خاطر اینکه با اومدن توی فضای فرهنگی و کار کردن توی زمینه سینما و اصولا توی زمینه هنر اون روحیه تلطیف میشه و خیلی میتونه روشنبینتر بشه، روشنبین میگم، مسائل رو باش راحت‌تر برخورد کنه و اون زخمه ها رو نزنه دیگه. ببین یک چیز، اول موقعیت ها و تاریخ ساخت کارهای این دو کارگردان خیلی متفاوت، یعنی شرایط سینمای ایران در دهه 60 با الان خیلی متفاوت، شرایط ساخت فیلم پیچیده تر شده، ولی یک چیز رو من میتونم پیش بینی کنم و اون این که دهنمکی داره میره به سمت یک سینمای پرمخاطب و دیگه توی این دو فیلم به نظر من دستش اومده که چگونه باید با تماشاگر برخورد کنه.
فیلم درباره الی، فیلمی که در ایران و در خارج از ایران بسیار تحسین شد و جوایزی برد، ساخته ای اصغر فرهادی که قرار بود تو همین نوروز اکران بشه، به طور ناگهانی بهش اجازه اکران داده نشد. ادهی گفتن دلیلش این بوده که خواستن به موفقیت فیلم دهنوکی در اکران آسیبی وارد نشه. آیا به نظر شما اگه درباره الی اکران میشد، بازم اخراجی ها این همه میتونست بفروشه؟
بله. اون فیلم هم فکر نمی کنم، مگر اینکه به خاطر خانم گلشیفته فرهانی موفق میشد. ولی نه، اون تماشاگر معمول را نمیتونه تو سینما راضی بکنه، مطمئنا نمیتونه.
و نهایتاً شما به عنوان یک منتقد و تحلیلگر سینما ایران، وضعیت تازه‌ای که این دوتا فیلم آقای دهنمکی توی سینما ایران ایجاد کرده رو چطور تحلیل میکنید؟
من از این جهت نگاه میکنم که این فیلم تونسته مردم رو به سینما جلب کنه. ببینید، مردم با سینما قهر کردن بعد از انقلاب، این داره آشتی میده به نظر، این چیز کمی نیست. از این منظر نگاه کنید، نه نگاه منفی.
و به عنوان آخرین سوال، خیلی از سینماگرا میگن که اگر همین شرایطی که برای دهنمکی فراهم بوده تا فیلمش رو بدون هیچ دغدغه‌ای بسازه برای سایر فیلمسازای ایرانی هم فراهم میشد، اونها هم میتونستن همین موفقیت‌ها رو از نظر فروش دست کم ایجاد کنند.
ببینید، فیلم قاعده بازی که آقای معتمدی ساخته بود رو مثال میزنم، که اون فیلم خوش ساختی هم بود، به خصوص یادم طراحی صحنه خیلی خوبی داشت، بازیگرا خیلی خوبی داشت. اون فیلم نتونست موفق شه، با اینکه خود منم پیش بینی کردم که اون فیلم میتونه موفق شه. تقریبا از خیلی جهات عبور از خط قرمزم میتونست مثل آقای دهنمکی باشه و بود، ولی موفق نشد. دهنمکی به نظر من یک استثناست دیگه و با هیچ کدوم از این معیارها قابل سنجش نیست.
شنونده یه گفتگوی من با زاون کوکاسیان، تحلیلگر و منتقد سینما در ایران بودید، درباره فیلم اخراجی ها که با فروشش به پدیده‌ای منحصر به فرد در سینمای ایران تبدیل شده.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و در ادامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، دوم آوریل مصادف با روز جهانی کتاب کودک و تولد هانس کریستیان اندرسن، به همین مناسبت گفتگوی امروز من و آقای فرج سرکوهی درباره ادبیات کودکان در ایران خواهد بود. آقای سرکوهی همزمان با کشورهای جهان از سال 1349 در ایران این روز گرامی داشته میشه و جشن گرفته شده. امسال هم که پیام روز جهانی کتاب کودک در ایران قراره به وسیله آقای احمد رضا احمدی، شاعر و نویسنده، قرائت بشه. شاعر و نویسنده‌ای که از سوی شورای کتاب کودک در ایران برای دریافت جایزه جهانی کتاب کودک هم معرفی شده. اما گذشته و سابقه ادبیات معاصر کودکان در ایران اصلا به چه سالهایی برمیگرده؟
در ادبیات کلاسیک ما اگه توجه بکنیم، قصه گویی برای کودکان وجود داشته که همون قصه گویی سنتی بوده که پدر و مادرها و مادر بزرگها در خانواده میگفتن. اما در دوران جدید، به خصوص در دهه 30، قصه گویی برای کودکان به وجود آمده که هنوز به نظر من نمیشه بهش گفت ادبیات کودکان. کسانی مثل مرحوم صبحی مفتدی در رادیو قصه میگفت و بعد قصه ها رو چاپ کرد. این قصه ها نحله ای بود که داستان های ادب کلاسیک فارسی رو و داستان های فولکلوریک رو به صورت قصه برای کودکان میگفتند و این کاری بود که مرحوم صبحی در او بسیار متخصص بود و خیلی از ما نسل من مثلا با قصه های مرحوم صبحی بزرگ شد که از رادیو ایران پخش میشد. و بعد از اون هم یک روال دیگری بود که نوعی آداپتاسیون بود، یعنی قصه های اروپایی رو میگرفتن یا مستقیم ترجمه میکردن یا اینکه با اندک تغییری اون رو با شرایط ایران منطبق میکردن و چاپ میکردن. ما این دو روال رو داشتیم، یعنی روال فولکلور و ادبی کلاسیک رو به صورت قصه برای کودکان گفتن، کاری که درخشان ترین چهرهش صبحی بود، و آداپتاسیون.
آیه سرکوهی، میشه گفت که ادبیات کودک در ایران با آثار نویسنده خاصی آغاز میشه؟
من گمان میکنم که ادبیات کودکان به معنای جدی و به معنای مدرنش رو صمد بهرنگی در ایران بنیاد گذاشت، یعنی همون نقشی رو که میشه گفت صادق هدایت داشت، یعنی داستان نویسی نوین ایران رو بنیاد گذاشت، صمد بهرنگی کرد. چرا که صمد صرف نظری که با محتوای کتابش موافق باشیم یا مخالف باشیم یا با سمت و سوی دیدگاهایی که در کتابش مطرح میکنه، او آمد قصه نوشت، یعنی داستان کودکان نوشت، دیگه آداپتاسیون نبود. ادبیات کلاسیک و قصه های فولکلور رو هم به زبان کودکان در نیاورده بود، بلکه داستان کودکان نوشت. و بهترین اثرش همون ماهی سیاه کوچولو هستش که با تصویر سازی فرشید مثقالی به چاپ رسید، کانون پرورش فکری کودکان چاپ کرد و بعدم این کتاب نخستین کتابی بود که برنده جایزه بین‌المللی جایزه بولونیا ایتالیا شد.
با این حال آیه سرکوهی، زارن در ایران تا زمانی که کانون پرورش فکری کودک به همت فیروز شیرمانلو راه نیفتاد، وضعیت کتاب کودک در ایران سر و سامان درستی گویا نداشت.
کانون پرورش فکری کودکان کار بسیار خوبی که کرد این بود که برخی از نویسندگان بسیار خوبه ایران رو که می توانستن در عرصه کودکان کار بکنن، مثل معبود مشرف تهرانی میمازاد یا
احمد رضا احمدی بود و
بله احمد رضا احمدی بود،
چهرهای ادبیات معاصر هم در کانون پرورش فکری کودکان مشغول به کار شدن.
کانون پرورش فکری کودکان برخی از نویسندگانی رو که می توانستن در عرصه کودکان کار بکنن، اینا رو امکانات بهشون داد. به هر حال کار بسیار خوبی کردن. دو تا خدمت بزرگ کرد، یکی اینکه کانون یک مرکزی شد برای اینکه کسانی که خلاقیت داشتن در زمینه کودکان نوشتن برای کودکان امکان پیدا کردن، و بعد هم ایلوستراسیون، یعنی کانون پرورش فکری کودکان کیفیت رو، چون در کتاب کودک کیفیت چاپ، ایلوستراسیون، کاغذ، صحافی و سایر چیزهایی که صنعت چاپ باید داشته باشه و متأسفانه در ایران نداره، کتاب کودک اگر بخواد موفق باشه باید حتما اینا رو داشته باشه و مهمترین بخش اون تصویرگری یا تصویرسازی یا ایلوستراسیون هست. در این زمینه کانون سرمایه‌گذاری بسیار خوبی کرد و چهره‌های بسیار درخشانی هم به وجود آمدن، مثل خود آقای مثقالی یا مثل زرینکل یا دیگر، که ما به جای بسیار بالا و خوبی رسیدیم که حتی میشه با دنیا هم اونو مقایسه کردیم. ایلوستراسیون کتاب کودک
در ادامه بعد از انقلاب وضعیت کتاب کودک و نوجوان به چه وضعیتی؟
بعد از انقلاب حساسیت بسیار غیر طبیعی و شدیدی به وجود آمد در دستگاه‌های دولتی نسبت به کتاب کودک، و کتاب کودک رو اینها سانسور بیشتری رو برش اعمال کردن. در نتیجه اگر شما به دهه‌های اول انقلاب، اول دوم نگاه بکنید، می‌بینیم که کتاب کانون پرورش فکری کودکان رو که کتاب بسیار خوبی بودن اونها اجازه چاپ ندادن، ترجمه در واقع متوقف شد و بعد هم کنترل یا مهار کتاب کودک افتاد به دست ناشران بازاری. ما میدونیم که کتاب کودک تیراژ بیشتری داره نسبت به کتاب بزرگسال و میدونیم که سود بسیار بالایی هم داره، و به همین جهت میبینیم که یک انبوهی کتاب کودک چاپ شد که این رو ناشران بازاری، حتی همون بازار بین الحرمین، با کیفیت بسیار نامطلوب، با گزینش بسیار بد و با محتوای بسیار بد چاپ میکردن. البته بگذریم از اینکه ما نهادی داریم مثل شورای کتاب کودک که اون دارالمعارف کودکان و نوجوانان رو چاپ میکنه و اون کار بسیار ارزنده و ارزشمندی است که اونم کاری است که میشه در سطح جهانی اونو مقایسه کرد، و اینو باید به گردانندگان داستان، به خانم توران میرادی و دیگران تبریک کنم.
با من مرتاد سپهری همراه بودید و شنونده 48مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. همینجا خداحافظی میکنم تا هفته بعد.
برنامه جنگ فرهنگی رو با هم شنیدیم، برنامه‌ای که همکارم مهراد سپهریان را تهیه کرده بود. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه در این نخستین دقایق بامداد روز شنبه، نخستین شنبه‌ای که آغاز کار ادارات و مدارس هست در ایران. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید تا لحظات دیگر. همکارم نازی عظیم از ساعت 1 بامداد به وقت تهران شما را از تازه های جهان آگاه میسازد. شب خوش. نیما تمدادی.